به نوبت خود اثر بزرگی در درجه اول زیارت خانه خدا اجتماع مسلمانان در مسجد الحرام در منا و در عرفات نشانه وحدت و یگانگی، در درجه بعد نشانه کامل وارستگی از مال و مقام است، زیرا دو لباس احرام همگی پوشیدن و غنی و فقیر از هم باز شناخته نمی شوند. در درجه سوم وسیله تحکیم روابط میان مسلمانان است، همین مسلمانان از نقاط دور جهان جمع می شوند و همدیگر را می بینند، تبادل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در آنجا انجام می گیرد. اینها منافع اجماله زیارت خانه خدا و اجتماع مسلمانان در این نقطه ساده یک بار هست. اگر ما مسلمانان از این نعمت گسترده کمتر استفاده می کنیم و این کنگره سادانه اسلامی را بدون بهره برداری کامل برگزار می نماییم، این نشانه قصور قانون نیست، بلکه قصور مسلمانان و بزرگان آنان است که در فکر بهره برداری از این مراسم نیستند. خصوصا در عصر حاضر دستهایی در کار هست که حرمین شریفین در اختیار قدرتی قرار گرفته است که هرگز حاضر نیست مسلمانان از این اجتماع عظیم بهره برداری سیاسی کنند و به نفع مسلمانان و وحدت مسلمانان و بر علیه مستکبران قدمی بردارند. اگر ما یک چنین مسائل را کنار بگذاریم، این کنگره عظیم اسلامی در سال عظیمترین کنگره ای که بشر تا کنون به چشم خود دیده و با گوش خود شنیده. و لذا می‌بینیم در روایات اسلامی به اهمیت حج و زیارت خانه خدا تصریحاتی وارد شده است. امام صادق می‌فرماید: لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، یعنی آیین اسلام استوار و برپاس مادامی که کعبه، یعنی زیارت این خانه، برپاس. تا مسلمانان اجتماع دارن و چنین کنگره ای دارن و از آگاهن و از یک دیگر بهره های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی می برن، تا چنین اجتماع برپاس اسلام برپا. اما اگر از اون زمان که چنین اجتماع نباشد یا این اجتماع عبدان باشد نه اجتماع ارواح، در این موقع است که بر اسلام لطمه ای وارد می شود. لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. در روایت دیگر امیر مؤمنان در شب رحلت خود ضمن وصایایش چنین می فرماید: اوصیکما بتقوی الله تا می رسد الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناورو. یعنی من شما را سفارش میکنم مبادا زیارت خانه خدا را ترک کنید، مبادا این کنگره عظیم اسلامی از بین برود. اگر زیارت خانه خدا را ترک کنیم، این مراسم را به جا نیاوریم، عذاب الهی شامل حال شما می شود. در این مورد روایات زیاد است. علاقمندان می توانند به کتاب وسائل شیعه جلد هشتم ابواب یک الی چهار از ابواب وجوب حج مراجعه کنند. بنابراین این مراسم یک مراسم عظیمی است، هرچند طاغوتیان مایرم این کنگره عظیم اسلامی را به شکل دیگر برگزار کنم، آن را تبدیل کنم به خوردن و آشامیدن و سفر کردن و سیاحت کردن، نه بهره برداری از این اجتماع به نفع اسلام و به نفع مسلمین. و رضا از روزی که خلیل الرحمن از بنای کعبه فراغت یافت، ملل توحید را به زیارت این خانه دعوت کرد و از زمان دعوت او پیوسته این خانه مطهر کعبه قلوب است، مطاف ملت های خدا پرست است و همه سال گروهی از اکناف جهان و نقاط مختلف عربستان به زیارت این خانه شتافته و از اون زمان تا کنون این مراسم برپا بوده. اما در زمان پیغمبر اکرم این مراسم تحریف شده بود. تحریف هم سببش ملت های عرب دور از راه نمایی پیامبران بودن. ابراهیم خلیل الرحمن این تکریف الهی را به امت خود یاد داد، اما گذشت زمان انقطاع ملت حجاز از رهبری پیامبران، خودخواهی های قریش، حکومت بت بر افکار جهان عرب سبب شده بود که مراسم حج از نظر زمان و مکان دستخوش تحریف و تغییر گردد و قیافه واقعی خود را از دست بدهد. رسول گرامی در چنین مقطع که این مراسم عظیم و این تکلیف الهی دستخوش تحریف شده است، پیامبر در سال دهم هجرت که در حقیقت آخرین سال از عمر گرامی خود می باشد، از طرف خدا مأموریت یافت که در اون سال مراسم حج شرکت کند و مردم را به تکالیف خود آشنا سازد. عملا حج را تعلیم کند و هر نوع شاخه های کج و معبدی که به خاطر خودخواهی ها و دوری ها از مکتب انبیا پیدا شده، همه را از فکر این عبادت ببرد. خودنگاه عملا حدود عرفات منا را که قریش به هم زده بود و مواقع حرکت به این حدود را و مواقع کوچ کردن از این حدود را به ملت مسلمان بیاموزد، بنابراین این سفر در حال که یک سفر سیاسی و اجتماعی، در این حال یک سفر تحلیلی و تبلیغی هم هست، چون تا اون سفر تمام ملت عرب جهن خدا پرستان مراسم این خانه را به نحوی انجام می دادن که عرب اون را تحلیل کرده بود. این بار پیامبر می خواهد تمام تکالیف مردم را نسبت به زیارت این خانه عملا یاد دهد. از این جهت در یازدهمین ماه اسلامی یعنی ذی‌القعده رسول گرامی دستور داد افراد بروند در میان شهرها و قبائل عرب اعلان کنند که رسول خدا عازم زیارت خانه خداست، هر که تیماگر است در این زیارت شرکت کند، رسول گرامی در چنین فصل حرکت خواهد کرد. هنگامی که خبر در میان قبائل عرب دور و نزدیک منتشر شد، شوق علاقه مردم به زیارت خانه خدا دو چندان شد. چیزی نگذشت هزاران نفر از اطراف و اکناف عربستان به سوی مدینه آمدند، در اطراف مدینه خیمه زدند و همگی منتظر حرکت پیغمبر اکرم هستند. تاریخ میگویند رسول گرامی در 26 ذی‌قعده مدینه را به عزم مکه ترک کرد، ابو دجانه را جانشین خود در مدینه قرار داد، بیش از 60 قربانی همراه خود به سوی مکه برد. هنگامی که رسول گرامی به ذی‌الحلیفه رسید، با پوشیدن دو پارچه ساده در مسجد شجره احرام بست. و رضا فقهای عظام می‌فرمایند احرام بستن از اون مواقعی که ششگانه کافی اما مستحب مؤکد است که از مسجد شجره احرام ببندی. هنگامی که رسول گرامی احرام بست، اون دعای معروف را که همه افراد از اون آگاهند تعلیم کرد، فرمود لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. چون همین دعا هم دستخوش تحریف شده بود، کسانی که آگاهی از وضع عرب قبل از اسلام دارند میدانند حتی همین دعا هم تحریف شده بود. بت‌پرستان این دعا را به شکل دیگر میخواندند که الان برای ما مطرح نیست. رسول گرامی از مسجد شجره تا مکه در موارد مختلفی این دعا را تکرار میکرد و مسلمانانم که در رکاب رسول گرامی بودن این دعا را میخوندن، لبیک میگفتن. حتی هنگامی که رسول گرامی به پستیها و بلندیها میرسید این لبیک را بلند میگفت. وقتی رسول گرامی به مکه رسید، خانه ها و آثار مکه روشن گشت، رسول گرامی لبیک را قطع کرد. روز حرکت 26 ذی‌القعده بود. روز ورود رسول خدا به مکه 4 ذی‌الحجه بود. در حقیقت فاصله مدینه و مکه را با آن مواکب و وسائل گذشته در ظرف 8 روز طی کرد. یک سر رسول خدا به مسجد رفت. تاریخ میگوید از باب بنی شیبه وارد مسجد الحرام شد. آقایانی که به زیارت خانه خدا رفتن می دانن مسجد الحرام ابواب مختلفی دارد. رسول گرامی از باب بنی شیبه وارد مسجد شد، در حالی که خدا را حمد می گفت و به جد بزرگوارش ابراهیم خلیل سلام و درود می فرستاد. شروع کرد اعمال عمره را به جا آوردن. همگی می دانیم اعمال عمره چیه؟ یکی احرام است. رسول گرامی این عمل را در مسجد شجره انجام داد. عمل دوم طواف است. رسول گرامی در برابر حجر اسود قرار گرفت. تاریخ می گوید رسول گرامی این حجر را استلام کرد. استلام این است قبل از طواف دستهای خود را به آن زد. نکته این مطلب چیه؟ چرا رسول گرامی قبل از طواف دست روی این حجر می گذارد و به تعبیر عربی استلام می کند؟ در اینجا نکته ای دارد. من این نکته را یادآور می شدم. علاقمندانی که آشنا هستند آشناتر می شدند و کسانی که آگاهی کامل ندارند از راز این استلام، یعنی دست گذاردن روی حجر، آگاه شدند. از احادیث اسلامی استفاده می شود که بنای کعبه قبل از ابراهیم خلیل الرحمن بوده است. بخلاف اونی که در اذهان معروف است، ابراهیم خلیل الرحمن بنیان گذار این خانه نیست، پایه گذار این خانه نیست. اصل از ابراهیم خلیل الرحمن این بیت برای خدا پرستان در روی زمین به وجود آمده است. حتی قرآن مجیدم بر این مطلب به نوعی اشاره می کند: ان اول بیت وضع للناس للذی بمکه مبارکم. قبل از ابراهیم خلیل این خانه پایه‌گذاری شده، اما در دوران طوفان نوح دیوار آن فرو ریخته بود. ابراهیم مأمور است نخستین معبد خدا را نوسازی کند، بازسازی کند، و به دستور خدا حجر اسود را که جزئی از کوه ابو قبیس بود در جای کنونی آن قرار دهد. در حقیقت سنگی از همان کوه ابو قبیس. علاقمندان که آگاهند یا ماگرن آگاه شوند، مدرک این مطلب که این حجر جزئی از کوه ابو قبیس بود به کتاب وسائل شیعه جلد نهم صفحه 328 مراجعه کنند. ابراهیم خلیل این سنگ را از اون کوه آورد، در جای کنونی نهاد. حالا سؤال می شود که چرا رسول گرامی هنگام طواف دست روی این حجر نهاد؟ پاسخ این مطلب روشن است. دست گذاردن بر اون حجر اذا جاء المؤمنات یبایعنك الله یشرکن بالله شیئا، هنگامی که زنان آمدن با رسول گرامی بیعت کنن، این بیعت که صورت دست دادن نبوده، گوشه جامعه رسول گرامی را نگرفتن، بلکه پیامبر دستور داد جامعه آبی آوردن، دست خود را در میان اون آب نهاد، آنگاه دست خود را بیرون آورد، فرمود هر زنی که ماجر است با من برای توحید و یکتا پرستی بیعت کند، دست خود را در میان همین آب بگذارد و در مضمون همون آیه ای که خوندم بیعت کند. بنابراین در حقیقت دست گذاردن بر روی حجر یک نوع پیمان با ابراهیم خلیل است و پیمان با رسول گرامی که منبعد وحدیم و از توحید کنار نمی رویم. و لذا امام صادق هنگامی که دست خودش را بر حجر نهاد این دعا را فرمود، این دعا را تلاوت کرد: امانتی عبدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد بی بالوفا. ای خدایا، امانتی که بر ذمه من بود یعنی زیارت خانه خدا ادا کردم، و آن پیمانی که بر عهده گرفتم تا روز قیامت من نسبت به آن پیمان وفادارم. در حقیقت کدام پیمان است؟ پیمان توحید است که با دست گذاردن بر روی آن حجر به یاد آن پیمانی. مفسر امت ابن عباس میگوید دست گذاردن بر روی حجر به منزله بیعت با رسول خداست، رسول خدایی که دیگه امروز در میان ما نیست. از این بیان روشن می شود هدف از بوسیدن این حجر، دست گذاردن بر روی انسان، در حقیقت اون پیمان قلبی را مجسم می کنید. غیر از ابراز اون پیمان مسئله دیگری مطرح نیست. این که گاه بیگاه ایراد می کنند آقا دست گذاردن بر روی حجر، بوسیدن حجر چه معنا دارد، از حقیقت و رمز این دردن بر اون حجر یک نوع پیمان با ابراهیم است. رسول گرامی با ابراهیم پیمان می بندد، ما هم دست می گذاریم هم با ابراهیم هم با پیامبر اسلام پیمان می بندیم که با هر نوع شرک و بت پرستی مبارزه کنیم و از گرد یکتا پرستی کنار نرویم، از جاده توحید در تمام مظاهر زندگی دور نشویم. دست گذاردن بر آن سنگ مثل دست گذاردن در دست ابراهیم خلیل الرحمن قهرمان توحید یا دست گذاردن در میان دستهای رسول گرامی. بیعت کردن با یک فرد به صورتهای مختلف انجام میگیرد. گاهی انسان دست میدهد و دست طرف را میفشارد، این یک نوع بیعت کردن است. گاهی انسان گوشه لباس یک نفر را میگیرد، همین گرفتن گوشه آن لباس به معنی بیعت کردن با این طرف است. و گاهی به شکل دیگر در روایات هست، در احادیث هست، زنان با رسول گرامی بیعت کردن. قرآن هم از این بیعت حکایت می کند: یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک الله یشرکن بالله شیئا. هنگامی که زنان آمدن با رسول گرامی بیعت کنند، این بیعت به صورت دست دادن نبوده، گوشه جامعه رسول گرامی را نگرفتم، بلکه پیامبر دستور داد جامعه آبی آوردن، دست خود را در میان اون آب نهاد، آنگاه دست خود را بیرون آورد، فرمود هر زنی که مایل است با من برای توحید و یکتا پرستی بیعت کند، دست خود را در میان همین آب بگذارد و در مضمون همون آیه ای که خوندم بیعت کند. بنابراین در حقیقت دست گذاردن بر روی حجر یک نوع پیمان با ابراهیم خلیل است و پیمان با رسول گرامیست که من بعد همگی موحدیم و از توحید کنار نمی رویم. ولذا امام صادق هنگامی که دست خودش را بر حجر نهاد این دعا را فرمود، این دعا را تلاوت کرد: امانتی ابدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد بی بالوفا. ای خدایا، امانتی که بر ذمه من بود یعنی زیارت خانه خدا ادا کردم و آن پیمانی که بر عهده گرفتم تا روز قیامت من نسبت به آن پیمان وفادارم. در حقیقت کدوم پیمان است؟ پیمان توحید است که با دست گذاردن بر روی آن حجر به یاد آن پیمانی. مفسر آمد ابن عباس می گوید دست گذاردن بر روی حجر به منظره بیعت با رسول خدا، رسول خدایی که دیگه امروز در میان ما نیست. از این بیان روشن می شود هدف از بوسیدن این حجر، دست گذاردن بر روی انسان، در حقیقت اون پیمان قلبی را مجسم می کنی. غیر از اعتراض آن پیمان مسئله دیگری مطرح نیست. این که گاه بیگاهی ایراد میکنن آقا دست گذاردن بر روی حجر، بوسیدن حجر چه معنا دارد، از حقیقت و رمز این عمل آگاه نیست. امروز در بسیاری از کشورها سربازان کشور پرچم مملکت را مقدس می شمارند، در برابر پرچم می ایستند،
در برابر پرچم سوگند یاد میکنم. مسلمن ماهیت این پرچم یک متر چلوار است. بوسیدن چلوار چه معنا دارد؟ اما هنگامی که همین چلوار به صورت پرچم کشور در آمد، رمز استقلال مملکت و تجلیگاه رهبران مردمی آن مملکت می شود، در این موقع تقصاد به جای فشردن دست رهبر به پرچم اشاره می کند و سوگند یاد می کند. برابرن رسول گرامی هم این عجب را بوسید و استلام کرد. یک نوع پیمان با ابراهیم خلیل الرحمن بست و به من و شما هم گفت این پیمان را ببندید. بعدا رسول گرامی طواف را شروع کرد. هفت شد طواف کرد. هنگامی که از طواف فارغ شد برای ادای نماز طواف، آمد پشت مقام ابراهیم فرار گرفت، درست از نماز خام. هنگامی که از نماز طواف فارغ شد شروع کرد به سعی میان صفا و مروه. صفا و مروه چیه؟ صفا و مروه در حلی دست و کوهی در نزدیکی مسجد الحرام. سعی پیمودن فاصله میان این دو کوه است. از صفا شروع می شود و در مروه پایان می پذیرد. در اینجا باز سؤال مطرح است، این همان سؤالی که در باره استلام حجر دست گذاردن روی حجر مطرح بود. سؤال میکنم که مقصود از سعی کردن یعنی پیمودن فاصله این دو کوه چیه؟ مسلمن اگر به تاریخ حج مراجعه شود روشن میشود که این عمل هم در حقیقت رمزی اشاره به یک تاریخی که در اینجا وجود داشته. مسلمانان یعنی زائران خانه خدا با سعی میان این دو کوه حالت مادر اسماعیل حاجر را مجسم می کنند، زیرا حاجر برای پیدا کردن آب در آن بیابان بی آب و علف هفت بار فاصله این دو کوه را طی کرد، در حالی که در مرتبه اول یقین پیدا کرد که آب نیست، اما در عین حال از لطف خدا مایوس نشد. با اینکه برخی از احادیث استفاده می شود شیطان آمد وسوسه ها کند، اما در عین حال این زن این تقویت یافته مکتب ابراهیم از لطف الهی مایوس نشد. ما با این عمل اون عمل بزرگ وارانه این مادر را که فرزندش در لب پرتگاه بود و از تشنگزن این تقویت یافته مکتب ابراهیم از لطف الهی مایوس نشد. ما با این عمل اون عمل بزرگ وارانه این مادر را که فرزندش در لب پرتگاه بود و از تشنگی نسی که از جن بسپارد اما به لطف الهی متکیست، ما اون عمل را به وسیله انسان مجسم می کنیم. البته بحث ما در باره تاریخ رسول گرامی است و فعلا برای ما اسرار حج مطرح نیست، اما هنگامی که عمل رسول خدا را یادآور می شویم مسلمن قسمت اعظم شنوندگان گرامی مایرن به اسرار حج به صورت فشرده آگاه شدن. در اینجا نکته دیگر را هم عرض کنم، بعدم بروم دنبال حادثه. مثلا قربانی کردن در بیابان منا چه معنی دارد؟ نکته این مسئله روشن است. ما با قربانی کردن یک گوسفند فداکاری ابراهیم خلیل الرحمن را زنده می کنیم که او در راه خدا از همه چیز گذشت. ابراهیم ایثارگر، ابراهیمی که در برابر رضای خدا و تکلیف خدا همه چیز را زیر پا نهاد، حتی عواقب فرزندی که برای بشر یک امر غریزی و یک امر فطری، خدا برای او بالاتر از همه چیز است. جبر رضای حق بالاترین چیزها، ما با این عمل، با آن فداکاری، با آن ایثارگری ابراهیم اشاره کرده آن منظره را مجسم میکنیم و مکتب ایثار و مکتب فداکاری ابراهیم در انظار زائران خانه خدا زنده میشود. پیغمبر اکرم میان صفا و مروه سعی کرد، بعدا رو کرد به زائران خانه خدا، گفت شماها به دست اید، آنها که قربانی نیاوردن آنها تقصیر کنند، یعنی آخرین عمل یک عمره. تقصیر کردن یعنی کوتاه کردن، یا ناخنهای خود را بگیرن و یا از موی سر و صورت کوتاه کنن، تقصیر کنن، از احرام درآیم، تمام محرمات احرام برای آنان حرام می شود. و اما اونهایی که مانند من قربانی هم را آوردن، اگر خاطرتون باشد عرض کردم رسول گرامی شهد قربانی همراه خود داشت، آنهایی که مانند من قربانی به همراه آوردن، اینها باید به همون حالت احرام ببارن تا قربانی ها را در سرزمین منا زید کنن. و قرآن مجیدم چنین می فرماید حتی یبلغن حدی و محله. در اینجا در میان اصحاب رسول گرامی اختلاف شد. یک دسته واقعا پیرو رسول گرامی هستن، تسلیم به تمام معنا هستن، مثل به همون حدیث هن که امیر المؤمنان فرمود الاسلام هو التسلیم، تسلیم رسول گرامی شدن، عده تقصیر کردن، از احرام در آمدن. اما گروه دیگر با اینکه وظیفه آنان تقصیر کردن است از احرام در آمدن، در مقابل امر رسول خدا مقاومت کرده. عرض کردن رسول گرامی برای ما جوارانی، ما از احرام خارج شدید، محرمات احرام برای ما حلال باشد، اما شما بر اون حالت احرام بمانی. هرچه رسول گرامی به آنان میگوید، آنان میگن نه، برای ما جوارانی. باقی سخن دیگر میگفتن، گفتن اصولا کسی که زائر خانه خدا معنا ندارد تا عمل حج را به آخر نرسیده این برود قوس کند، آب قوس از سرگردنش بریزد، یعنی عمل جماع را با همسرش انجام دهد قوس کند. این درست نیست، این زیارت خانه خدا و باید به همین حالت بمانی. در حقیقت همین افراد رو در روی رسول گرامی قرار گرفتن و تشریع الهی را رد می کنن. همون پیامبری که فرمود با افراد 24 چیز برای شما حرام می شود، همون رسول گرامی می فرماید با تقصیر یعنی کوتاه کردن ناخن و مو همه اونها حلال میشه. تا برسیم به اعمال حج، یعنی بار دیگر احرام ببندیم برمیم به عرفات، در این وسط مجابی میگن نه، این مسئله درست نیست، ما زائران خانه خدا باشیم، اما قطرات آب قوس از سرگردن ما بریزد. رسول گرامی چشمش به خلیفه دوم افتاد، دید حالت احرامش محفوظه، فرمود آیا قربانی همراه خود آورده ای؟ عرض کرد خیر. فرمود چرا از احرام خارج نشدی؟ عرض کرد ای رسول گرامی برای من جوارا نیست، من از احرام خارج شدم یعنی لذت ها را مرتکب شدم، اما تو به همون حالت باقی بمانی. مسلماً رسول گرامی از این جواب ناراحت می شود، مسلماً این جواب جواب کافی نیست. رسول گرامی هنگامی که در مردم چنین اختلاف دید این جمله تاریخی خود را فرمود: لو كنت استقبلت من امری ما استدبرت لفعلت كما امرت خود. اگر می دانستم که شما دچار چنین تفرقه و اختلاف خواهید شد، من هم مانند شما قربانی نمی آوردم، با شما همراه می شدم، اگر من این تفرقه و اختلاف شما را نبینم که در حال حیات من از فرمان من خارج بشوید. اما چه کنم، من قربانی آوردم، فرمان خدا این است حتی یبلغ الهدی محله، تا من قربانی را در سرزمین منا فدا نکنم من باید به همین حالت احرام بمانم. در اینجا به همان نکته‌ای که در درس های قبل یادآور شدیم متوجه می شدیم. به این مسئله را بعدر هم در مسئله قدیر متذکر می شدیم و این مسئله را در درس های آینده هم بازگو می کنیم که در میان یاران رسول گرامی افرادی بودن که با فرمان صریح رسول خدا گاهی موافقت نمی کردن. گاهی سؤال میکنن اگر رسول گرامی چنین دستور داد چرا موافقت نکردن؟ باید بگویم در میان رسول خدا افرادی هم بودن که گاهی سلیقه های خود را در تشریع و بر قانون خدا مقدم می شمردن. یکی همینجا رسول گرامی می فرماید اونهایی که قربانی نیاوردن آزادن، موی سر را کوتاه کنن، ناخن بگیرن، بعدن همه چیز برشون حلال، حتی نزدیکی با همسر می گنن. عمل رسول گرامی از نظر عمره به آخر رسید. آیا علی ابن ابی طالب در این سفر در رکاب رسول گرامی بود یا نه؟ باید عرض کنم علی ابن ابی طالب در مراسم حج در رکاب پیامبر بود. در این سفر از مدینه تا مکه علی نبود، علی در آن زمان در یمن بود. اگر خاطرتون باشد رسول گرامی امیر مؤمنان را برای قضاوت و داوری و برای ایجاد امنیت در یمن و گرفتن جزیه از مسیحیان نجران اعزام به یمن کرد. اما در وقت حج علی بن ابی طالب خود را به رسول گرامی در مکه رساند. تاریخ میگوید امیر مؤمنان از حرکت پیامبر برای شرکت در مراسم حج آگاه شد، خبر به یمن رسید. علی با سربازان خود در حالی که 34 قربانی همراه داشت برای شرکت در مراسم حج از یمن حرکت کرد. هنگام بازگشت از شهر مرزی نجران عبور کرد، مالیات اسلامی را از مسیحیان نجران دریافت کرد. هنگامی که امیر مؤمنان حرکت کرد، علی در نیمه راه فرمانده سربازان را به یکی از افسران خود سپرد، خود به سرعت به مکه رسید. در نزدیکی مکه حضور رسول خدا رسید. پیامبر از دیدار علی و موفقیت او خوشحال شد و از علی پرسید: علی جان چگونه نیت کردی؟ یعنی آیا حج تو حج تمتع بود، نیت حج تمتع کردی، یا نیت حج دیگر، حج قران و افراد؟ امیر مؤمنان عرض کرد: ای رسول گرامی، من هنگام بستن احرام چنین گفتم، گفتم اللهم احلالاً که احلال نبیک بارداها به همون نیتی که پیامبر احرام بسته من هم به همون نیت احرام میبندم. ولذا این روایت حاکی از این است که نیت اجمالی هم کافیه. اگر یک نفر عملی را انجام میدهد اما نیت عمل را تفصیلاً نمیداند، نیت اجمالی کافیه. امیر مؤمنان در اینجا نیت اجمالی میکند، اللهم احلالا که احلال نبیک. پیامبر فرمود علی جان تکلیف من و تو یکیست و هر دو قربانی آورده ای، تا لحظه ذبح قربانی ها باید در حالت احرام بمانی. امیر مؤمنان عمل عمره را انجام داد، از مکه خارج شد، خود را به سربازان رسول تا اونها را به سوی مکه رهبری کند. هنگامی که علی به سوی سربازانش بازگشت، یک عملی را دید، سخت ناراحت شد، دید تمام پارچه‌هایی که از ملت نجران که قرار داد روز مباهره گرفته بود فرمانده، همه این پارچه ها را میان سربازان و مجاهدان تقسیم کرده و همه آنها اون را به عنوان لباس احرام بر تن کرده. علی از این کار که جانشین وی در غیاب او انجام داده بود سخت ناراحت شد، با آن نماینده خود گفت چرا چنین کردی؟ چرا پارچه ها را پیش از اون که به رسول خدا تحویل دهیم میان سربازان تقسیم کردی؟ فرمانده هر که در ایجان اینها اصرار کردم که من پارچه ها را به عنوان امانت در اختیار آمان بگذارم، آنها احرام ببندن، بعد از عمل احرام یعنی بعد از عمل حج تمام پارچه ها را از اونها بگیرم. علی فرمود تو چنین اختیاری نداشتی، این پارچه ها در دست تو امانت بود، فوراً دستور داد همه پارچه ها را از اونها بگیرم. همه را گرفت، تا کرد، عدل بندی کرد، آورد به مکه، تحویل رسول خدا داد. مسلماً افرادی هستن که عدالت و دادگری در کام آنان تلخه، نظم و انضباط را دوست ندارن، از عدل و دادگری رنج میبرن. همین جمعیتی که داد و عدل علی را تحمل نداشتن حضور رسول خدا رسیدن، در باره علی بدگویی کردن که او پارچه ها را نیمه راه از ما گرفت و اجازه نداد ما از اونها به عنوان لباس احرام استفاده کنیم، بعداً به بیت المال بازگردانیم. هنگامی که آنان در باره علی بدگویی کردن، رسول گرامی طوفانی شد، فرمود ارفعوا السنتکم عن علی الجن فانه خشن فی ذات الله غیر مداخل فی دینه. که جمله عالی ترسیم در واقعیت علی، بازگو کننده سیره علی، ارفعوا السنتکم عن علی الجن فانه خشن فی ذات الله غیر مداخل فی دینه. فرمود دست از علی برداری، او در اجرای فرمان خدا بی پرواست، او اهل تملق و اهل مداهنه نیست، او انجام وظیفه کرده، بیت المال باید به بیت المال وارد شود، تحت مقداری خصوصی ازل ممنوعه. مراسم عمره به پایان رسید، الان باید رسول گرامی مراسم حج را آغاز کند. همه دوستان و علاقمندان می دانند مراسم زیارت خانه خدا دو قسمت دارد، قسمت اول عمره که اولش احرام، بعدن طواف، دو رکعت نماز طواف سعی است، میان کوه صفا و مروه، آخر هم تقصیر، بعدن باید مراسم حج که از نهم ذی‌الحجه آغاز می شود. اما حجاج خانه خدا از روز هشتم قبر سبق را به سوی عرفه می بندن. رسول گرامی فاصله میان عمل عمره و مراسم حج را در خانه کسی زندگی نکرد. مبادا از مقام و موقعیت پیغمبر یک نفر سوء استفاده کند. رسول گرامی چهارم ذی‌الحجه وارد مکه می شود. روز هشتم باید مکه را به سوی عرفه ترک کنند که در حقیقت یوم الترویه است. در این فاصله وارد خانه کسی نشد، در مهمانی کسی حاضر نشد. دستور داد خیمه ای برای او بزنند، در بیرون مکه زندگی کند. روز هشتم ذی‌الحجه فرا رسید. زائران خانه خدا همان روز از مکه به سوی عرفات حرکت کردند تا مراسم وقوف در عرفه را از ظهر روز نهم تا غروب آن روز در کنند. رسول گرامی روز هشتم ذی‌الحجه که همان یوم التقویه هست از راه منا عازم عرفات شد. تاریخ میگوید تا طلوع آفتاب روز نهم در منا باقی ماند. آنگاه بر شتر خود سوار شد، راه عرفات را در پیش گرفت و در نقطه‌ای به نام نمره که خدمه حضرت را در آنجا زده بودند از شترش فرو آمد و در آن اجتماع با شکوه در حالی که روی شتر قرار گرفته است سخنان تاریخی خود را بیان کرد. در هیچ مورد رسول گرامی به این نحو سخنرانی نکرده است. بر روی شتر قرار گرفته روز عرفه است، در حقیقت روز یاد خدا. صد هزار زائر خانه خدا در عرفات حاضرند، همه پوش میکنند به سخنان پیغمبر اکرم. سراسر آن بیابان گوش است، سراسر آن بیابان چشم است. تمام نفسها در سینه ها حبس شده، حرکتی به چشم نمیخورد. همه میخواهند ببینند رسول گرامی در چنین اجتماع باشکوه چی میگوید و هدف رسول گرامی چیست. سخنان تاریخی رسول گرامی در چنین روز در کتابهای محدثان هست. در میان نویسندگان شیعه نویسنده کتاب صحف العقول در کتاب ارزنده خود صفحه 30 و صفحه 31 و صفحات بعدی این سخنان را نقل کرده است. در میان نویسندگان تسلم ابن هشام در سیره خود این سخنان کلمات را جمع کرده است که نقل همه این سخنان از حوصله بحث ما بیرون جا دارد. نویسندگان زبردست، اونهایی که تحلیل گرن، نکته سنجن، مجموع سخنان رسول خدا را که در این محضر در میان این جمعیت بیان کرده و هر جملهش یک قانون است، هر جملهش یک راه نمایی عظیم است و نقل کنند و به شرح آن بپردازند. آقایانی که مایل باشند از سخنان رسول خدا در کتاب سیره ابن هشام آگاه شوند، به جلد دوم صفحه 603 به بعد مراجعه کنند. ما نمیتوانیم همه این سخنان را بیاوریم، اما قسمتهایی از سخنان تاریخی رسول خدا را میآوریم تا روشن شود این اسلام عزیز چه برنامه‌ای دارد و و پیغمبر اکرم در حجة الوداع در آخرین سال از زندگانی خود که فرمانهایی را مطرح کرده است. رسول گرامی باران شطر تمام مردم نشستند و همه گوشند و همه چشم شروع کرد به حمد خدا. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. معنی خطبه اینه: سپاس خدا را، حمد و ثنا خدا را، از خدایی که از آن استعانت می جویی و به سوی او استغفار می کنیم و به او پناه می بریم از شر نفس و از بدی کردار. اون کس را که خدا هدایت کرد گمراه نمی شود و اون کس که از هدایت الهی به خاطر اعمال بدش محروم شد برای او را نمایی نیست. بعدا در میان الاجتماع اون شعار اسلامی را که لا اله الا الله محمد رسول الله بیان میکند، میگوید: گواهی میدهم خدا یکیست، شریکی بر او نیست و محمد بنده خدا و رسول خدا. یعنی همون کلمه ای را که در این شهر 23 سال قبل گفت، در اون زمان که یک نهر و تنها بود گفت، همون کلمه را در این اجتماع عظیم می گوید. در اون زمان که فقط یک نفر است و تک است و تنها یار یاوری ندارد، می گوید: محمدن عبده و رسوله. الانم که رئیس است و بزرگ است، 100,000 نفر زیر منبرش و فرمانش خاص، میگوید: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، محمد بنده خدا و رسول خدا. بعدا شروع کرد سخنان خودش را چنین ادامه دادن: اوصیکم عباد الله بتقوى الله و احثكم على العمل بطاعته و استغفر الله الذي هو خير. اما بعد، ايها الناس اسمعوا مني ما ابين لكم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد امي هذا في موقفي هذا. من شما را به تقوا سفارش میکنم، من شما را به طاعت خدا دعوت میکنم. ای مردم بدانی، بشنوید از من، شاید در سال دیگر من با شما در این موقف نباشم. یعنی پیغمبر اکرم در اینجا گزارش میدهد شاید امسال آخرین سال زندگی من باشد. این آغاز سخنان پیامبر در عرفات. حالا ببینیم بقیه سخنانش چیست. چون سخنان رسول خدا در این موقف از اهمیت خاصی برخوردار است، من در درس آینده مجموع سخنان حضرت را به گونه فشرده بیان می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.